ما آنچرا که فهمیده ایم، آنچرا که تکلیف ما نست، آنچرا که می دانیم خدای متعال آن را می خواهد، آن را می گوییم، آن را انتخاب می کنیم و آن راه را می رویم. کسی نمی تواند روی ملت، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمتگزاران شما مردم تأثیری بگذارد. این استقلال سیاسی است و ما این را به دست آورده ایم. ایشان می فرمایند استقلال یعنی اینکه ملت و دولت ایران دیگر مجبور نیستند تحمیل قدرت‌های بیگانه را قبول کنند. بیگانگان هرچه خواستند بر طبق میل آنها انجام شود. اگر آنها مصالح کشور را قربانی کردند، دولت دم نزند. اگر به منابع ملی کشور تعرض و تجاوز کردند، کسی حرف نزند. اگر ملت هم مخالفت کرد، دولت سرش در سرش بزند. این وضعی بود که در دوران پهلوی خود ما با پوست و گوشت و جسم و جان خود آن را لمس کردیم. انقلاب آمد، ملت و کشور و دولت را مستقل کرد. امروز هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در مسائل کشور ما اعمال نفوذ کند و ما را مجبور به کاری نماید. مسئولان کشور نگاه می کنند و هر کاری را که مصلحت تشخیص دادند انجام می دهند. ملت تماشاگر و قضاوت کننده کارهای مسئولان است. اگر آنها را پسندید پشت سر مسئولان می ایستد. اگر نپسندید آنها را عوض می کند. اختیار دست ملت است.
سلام علیکم، محمد آصف وطنیار هستم، باشنده فعلی کابل، محصول سال 4 و 5 حقوق علوم سیاسی. استقلال اگر ما از الگو بگیریم، کشورهای جهان اول است که ما از اونا باید امروز الگو بگیریم. مثلا امریکا، کانادا، آلمان، این کشورها است کشور درجه اول کنه، واقعا هم از هر نگاه استقلال داره، چه استقلال مالی بگیم، چه سیاسی، چه امنیتی و چه و غیره و غیره. استقلال باید از اون الگو بگیریم، تلاش بکنیم تا خود مستقل بسازیم.
الگو بر استقلال اکثر کشورها فعلا به جهان آزاد است، ولی یک سلسله هم نا استقلالی که خدا داره، یعنی بمانه که مستمری یکان کشور می باشه یا علاقه مایده ها را امضا کردن. الگوی آزادی بر اکثر کشورها فعلا خب دموکراسی بیش از اندازه در امریکاست. بعضی جهات رو الگو قرار میدن که امریکا چقدر آزاد است چند کشور دیگه، ولی یک چیزی که برای استقلال جنگ هنوز وابسته است، مشکلات مالی و اقتصادی دارن یا فکر خوبی نکردن برای استقلال درست حل بده خواهیم برآمدن. از جهت من طالب بر استقلال خود دست نوردن.
تشکر میکنیم از مشارکتتان دوستان عزیز و ارجمند. ببخشید که امروز وقت نشد پیامک هایتان را بخوانیم. انشالله فردا پیام های شما دوستان عزیز را خواهیم خواند در برنامه. خواهش میکنم که با بخش پایانی با ما همراه باشید.
گلانه
یک مسئله غریزی و فطری است که ما خوش نداریم مردم ما را احمق و نادان بدانند. اگر کسی حتی یک بارم به ما بگوید که تو احمق هستی، خیلی ناراحت میشیم. شاید با او اعتراض شدیدی بکنیم، شاید اصلا رابطه خود با او قطع بکنیم، شاید دیگه هیچ حاضر نباشیم با او ارتباط داشته باشیم. اگر هم آدم بی‌حوصله و اندک رنجی باشیم، شاید با کسی که به ما احمق گفته باش برخورد تندی داشته باشیم، چه برخورد کلامی، چه برخورد بدنی و فیزیکی. شاید با او درگیر شویم و کار حتی به جای خطرناک کشیده شود. ملاک نادانی و حماقت چیست واقعا؟ در کلام مولا علی علیه السلام این ملاک به ما گفته شده. گوش کنیم. ایشان می‌فرمایند: آن کسی که عیب‌های مردم را ببیند و آنها را ناپسند بداند و سپس همان عیب‌ها را برای خود روا بداند، او احمق واقعی است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. دوستان عزیز و نازنین، تشکر که امروز هم با ما بودین. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
عدم حضور نماینده طالبان افغانستان در نشست مسکو. آزادی مهاجران افغانستانی از زندانهای پاکستان. سرلشکر باقری: ایران هدف آسانی برای متجاوزان نیست. و افزایش شمار جانباختگان زمین لرزه ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. دیپلمات روس عدم حضور نمایندگان دولت موقت طالبان در نشست مقامات امنیتی کشورهای منطقه با محوریت مسائل افغانستان را تایید کرد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، امروز سه‌شنبه اعلام کرد طالبان در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای میانه، ایران، هند، پاکستان و چین حضور ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان: سخنگوی حکومت طالبان گفته بود افغانستان باید در جلساتی که در مورد این کشور برگزار می شود باید شرکت داشته باشد و از موضع خود دفاع کند. نشست دبیران شوراهای امنیتی کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، هند و چین در هفته روان در مسکو برگزار خواهد شد. این پنجمین باری است که این مقامات امنیتی در مورد افغانستان تشکیل جلسه می دهند. همکارم ذبیح الله قریشی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان مایل است تا در نشست مسکو درباره افغانستان که تدویر می‌گردد شرکت نماید. طالبان اعلام کردند که تصمیم دارند تا در نشست آینده در روسیه درباره افغانستان شرکت کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان اعلام کرد که آنها می باید در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای منطقه در مورد مسئله افغانستان که قرار است در مسکو برگزار شود شرکت نمایند. مجاهد افزود امارت اسلامی افغانستان هنوز به این نشست در روسیه دعوت نشده است، اما لازم است تا در جلسات بین المللی که در مورد افغانستان بحث و گفتگو می شود از اعضای طالبان نیز برای دفاع از موازی آن و بحث در مورد مسائل حضور داشته باشند. روز شنبه همین هفته زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان خبر داده بود که قرار است هفته آینده نشست درباره افغانستان با حضور دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای میانه، پاکستان، هند و چین در مسکو برگزار شود. کابلوف همچنین گفته بود که انتظار می رود علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در میان دیگر مقامات عالی رتبه امنیتی منطقه در نشست مسکو شرکت نماید. این در حال است که تا هنوز از حکومت طالبان در این نشست دعوت نشده است. اما محمد شفیق امین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که در نشست هایی که در خصوص افغانستان تدویر می شود باید از حکومت موجود یعنی امارت اسلامی افغانستان دعوت به عمل بیاید، چرا که بدون حضور حکومت طالبان هر نشست می تواند ناقص باشد و به نتیجه مطلوب منتج نگردد. البته آخرین دور رایزنی های چند جانبه دبیران شورای امنیت کشورها در مورد مسئله افغانستان در ماه می 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور نمایندگان از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هند، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد. تا اکنون در نشست‌های اخیر اعضای شورای امنیت ملی کشورهای منطقه در مسکو از نماینده دولت طالبان در افغانستان دعوت نشده است، اما این گروه مایلند تا در نشست‌هایی که در مورد افغانستان تدویر می‌گردد از آنها دعوت صورت بگیرد و حضور داشته باشند. به هر حال لاروف وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته پس از گفتگو با بوتو زرداری همتای پاکستانی خود در مسکو در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که کشورش و پاکستان برای مشارکت سازمان همکاری شانگهای در کمک به حل و فصل بحران در افغانستان گفتگو کردند. این در حال است که طالبان به این باور هستند که در سر تا سر افغانستان این حکومت حاکمیت دارد و نماینده واقعی مردم افغانستان طالبان می باشد و باید در نشست‌های منطقوی در مورد افغانستان از این گروه دعوت به عمل بیاید. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب گزارش همکارم قریشی بود از عدم حضور نماینده طالبان افغانستان در نشست مسکو. در بخش دوم این سرویس خبری و بخش تحلیلی در گفتگو با کارشناسان بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. مذاکرات طالبان و مقامات پاکستانی به آزادی ده‌ها پناهجوی افغانستانی از زندان‌های این کشور منتهی شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد با تلاش‌های دیپلماتیک انجام گرفته توسط این دفتر نمایندگی دیپلماتیک به حکم دادگاه تجدید نظر کراچی 40 مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. تمامی این افراد که در کراچی محبوس بودند به زودی از مرز اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده می شوند. سفارت افغانستان از آزادی 160 تبعی افغانستانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت صدور احکام آزادی این افراد مراحل اداری را طی می کند و ظرف 2 الی 3 روز دیگر آزاد خواهند شد. توقف فعالیت راه آهن در گمرک حیرتان در نگرانی کاهش ذخایر نفتی و افزایش بهای طلای سیاه در افغانستان به دنبال داشته است. عبدالمؤمن زیایی رئیس اتحادیه مواد نفتی در شمال افغانستان با اشاره با توقف حرکت قطارها به مقصدی ها از مبدع گمرک حیرتان و کاهش ذخایر نفتی حیرتان تصریح کرد. در صورتی که روند واردات به حالت عادی بر نگردد، بهای مواد نفتی به ویژه گاز مایع افزایش چشمگیری خواهد داشت. زیایی در ادامه سخنان خود بر ضرورت اثرگیری فعالیت بخش حمل و نقل ریلی در گمرک حیرتان تاکید کرد. همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان در این باره گزارش می دهد.
همزمان با توقف روند واردات و صادرات از طریق خط آهن حیرتان، شمار از وارد کنندگان مواد نفتی می گویند نگرانی ها از کاهش ذخایر نفتی در این بندر تجارتی و بلند رفتن بهای مواد نفتی به میان آمده است. عبدالمومن زیایی رئیس این اتحادیه می گوید در صورتی که روند واردات به حالت عادی بر نگردد، بهای مواد نفتی به ویژه گاز مایع افزایش چشمگیری خواهد داشت.
این بسیار تأثیرات زیاد دارد. پیلن رو به گاز رو به خلاصی از دایرتان، گاز نمانده، ذخایرها خوش شده، مصرف پیلن زمستان است، مصرف زیاب است. اگر ایر از امارات اسلامی وقت تر ایر قرارداد شد باید تمدید بکنن، آیت شون روان کنن، مذاکره کنن. زودترین پرسد باید این موضوع حل شد و کل تاجر نگاران است به ای باره.
مسئولان این اتحادیه می گویند در حال حاضر 80% نیازمندی ها به مواد نفتی در شمال کشور از بندر تجارتی حیرتان وارد کشور می شود. در همین حال برخ دیگر از وارد کننده های گاز مایع و تیل از بندر تجارتی حیرتان می گویند با بسته شدن رای آهن و انتقال تیل و گاز از طریق موتر روند فروش به مشکل مواجه خواهد شد. آنان می گویند واردات از طریق موتر تنها می تواند نیازمندی های مردم بلخ را فراهم سازد.
اسم آج خیردون تیل پروش های حیرتان هستم. واردات هم داریم انشالله در اینجا. از امارت اسلام خواهش داریم امیر راه وقتر خط آن واس شوه. پترول، دیزل، گاز، مواد خورکه اگر این راه واس نشه قیمتاش بالا میره. مردم غریب باز جبر میشه. یک خواهش مهمی است که وقت ترمی اتفاق اتحاد شده انشالله امی را واس شده.
واردات از طریق خط آهن ازبکستان افغانستان چند روز قبل به دلیل مشکلات در قرارداد میان دو کشور توقف یافته است. با این حال مسئولان در اداره خط آهن کشور میگویند قرار است روز چهارشنبه هفته جاری هیئت برای امضای تفاهمنامه به منظور از سرگیری فعالیت‌های رای آهن حیرتان ازبکستان به این کشور بروند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جریان بازدید از پایگاه عقاب 44 گفت ایران هدف آسانی برای دشمن متجاوز نخواهد بود. نیروی هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه از نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی خود با نام عقاب 44 رونمایی کرد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این بازدید در جمع فرماندهان و کارکنان اردو اظهار کرد برای مقابله با دشمن علاوه بر پدافند عامل داشتن پایگاه‌های امن، نفوذناپذیر، غیر قابل دسترسی و غیر قابل انهدام در زیر زمین نیز ضروری است. سرلشکر باقری با تاکید بر ادامه روند ساخت پایگاه‌های راهکنشی گفت ساخت پایگاه‌های امن در ایران که این پایگاه یکی از چندین نمونه آنهاست تداوم خواهد داشت تا دشمن هرچه بیشتر به یک تهاجم موفق به ایران ناامید شود و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی روز به روز قوی‌تر، پایدارتر و ماندگارتر برای امنیت و آرامش ملت ایران پا بر جا بماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کرد پایگاه عقاب 44 در زیر کوههایی قرار دارد که هیچ بم و سلاحی در آن مؤثر نیست و قابلیت حفظ تجهیزات و تسلیحات راهبردی نیروی هوایی اردوی ایران را دارد و موجب ارتقای توان عملیاتی نیرو برای سرکوب دشمنان می شود. معاون اول رئیس جمهوری ترکیه شمار جان باختگان زلزله سحرگاه دیروز در مناطق جنوبی این کشور را 3419 نفر اعلام کرد و از ادامه تلاش ها برای نجات مصدومان زیر آوار خبر داد. گفتنی زمین لرزه بزرگی به شدت 7.8 ریشتر در ساعت 4:17 بامداد دیروز مناطق وسیعی در جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند که بر اثر آن هزاران نفر جان خود را از دست دادند و خسارت‌های زیادی به ساختمان‌ها وارد شد. فواد اوکتای معاون اول رئیس جمهوری ترکیه شمار مجروحان حادثه زمین لرزه این کشور را نیز 20,534 نفر اعلام کرد و افزود تاکنون بیش از 8,000 نفر نیز از زیر آوار نجات یافتند. فواد اوکتای از ممنوع شدن ورود وسایل نقلیه و جز ماشین‌آلات امدادی به شهرهای قهرمان ماراش و آدیامان به مدت 48 ساعت خبر داد و گفت تاکنون بیش از 380,000 زلزله زده همراه با تأمین تغذیه رایگان در خوابگاه‌های مربوط به وزارت آموزش ملی و وزارت ورزش و جوانان ترکیه اسکان داده شدند. عدم حضور نماینده طالبان افغانستان در نشست مسکو. آزادی مهاجران افغانستانی از زندانهای پاکستان. سرلشکر باقری: ایران هدف آسانی برای متجاوزان نیست. و افزایش شمار جانباختگان زمین لرزه ترکیه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی این سرویس همراه ما باشید. در مشروع خبرها به اطلاع شما رساندیم که دیپلمات روس عدم حضور نمایندگان دولت موقت طالبان در نشست مقامات امنیتی کشورهای منطقه با محوریت مسائل افغانستان را تایید کرد. در این باره همکارم قریشی نظرات محمد شفیق امین، آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد شفیق امین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. آقای امین، قرار است هفته آینده نشست در مسکو در خصوص افغانستان برگزار شود. نگاه شما به این نشست چیست؟
من فکر میکنم که ابتکار اصلی این نشست در دست روسیه است و روسیه تلاش میکنه که از این طریق حضور خود را در قضایای منطقه و از این راه گذر حضور خود را در سیاست بین الملل به یک نحوه ثابت بکنه، مخصوصا در مقابل رقبای غربی خود. اما به نظر من مسائل منطقوی و دیدگاه های منطقوی و همچنان راهکارهای منطقوی زمان تاثیرگذار خواهد بود که از تاثیرات غرب مسئول باشه. از یک طرف روسیه تلاش میکنه که در مسائل منطقوی نقش محوری خود را به اثبات برسانه، اما از طرف دیگر ما میبینیم که در همین تشکل های منطقوی غرب مخصوصا امریکا نفوذ داره و این نشست ها به نحوه زیر تاثیر دیدگاه های غربی هم است.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که در این نشست که درباره افغانستان تدوید میشه، کشورهای آسیای مرکزی، چین، هند، پاکستان و ایران شرکت خواهد کرد. چرا از افغانستان نام برده نشده؟
خب فکر میکنم که روسیه تا به حال رسما اعلام نکرده که دولت فعلی افغانستان را به رسمیت میشناسه. اگرچه در رابطه و گسترش رابط خود با دولت فعلی افغانستان اقدامات زیاد را انجام داده و از لحاظ ماهوی در بحث گسترش رابط رسمی روسیه و دولت فعلی افغانستان پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته، اما هنوز هم روسیه به گونه رسمی اعلام نکرده که دولت فعلی افغانستان را به رسمیت میشناسه و در این موارد فکر میکنم که روسیه محتاطانه عمل میکنه. دلایلش مشخص است که زیر چتر سیاست‌های بین المللی اینها محتاطانه عمل میکنه، اما به نظر من از محتوا و از ماهیت و از مسائل مورد بحث در این نشست دولت افغانستان را حتما در جریان گذاشته و احتمالاً که از دولت فعلی افغانستان دعوت صورت بگیره که در این نشست اشتراک بکنه و یا هم حداقل حتما موازی و دیدگاه های دولت فعلی افغانستان را در نظر داره و با اعضا و با مشترکین این نشست حتما شریک خواهد کرد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفته در مجالسی که درباره افغانستان برگزار میشه باید افغانستان من حیث عضو حضور داشته باشه و از موقف خود دفاع بکنه. به نظر شما این دیدگاه چگونه نظر است؟
دقیقا فکر میکنم حرف بجا هست و منافع افغانستان هم ایجاب میکنه که چنین یک موقف اتخاذ شود و از طرف دیگه افغانستان یکی از دولت‌های مهم منطقه است و ثبات در افغانستان هم به نفع منطقه است و بحث ثبات در منطقه و بین افغانستان یک مسئله مشترک است و بدون حضور افغانستان نمیشه که کشورهای منطقه به یک بحثی که مطلوب باشه به او برسه. بنان حضور افغانستان میتونه که مومد واقع شه و تقویت کننده دید و اجماع منطقوی به ارتباط منطقه باشه.
تا اکنون کشورهایی که به نحوی با حکومت افغانستان یا طالبان ارتباط دارن حکومت را به رسمیت نمیشناسن و نشناختن؟
خب فکر میکنم بزرگترین مانعی که در برابر برسمیت شناسی دولت فعلی افغانستان وجود داره و یا هم در کل در برابر سیاست خارجی دولت فعلی افغانستان وجود داره او ایالات متحده امریکا است و ایالات متحده امریکا با استفاده از موقعیت که در سیاست بین الملل داره و فشارها را بر کشورها وارد میکنه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ ایدئولوژیک، فکر میکنم این چالش را خلق کرده که دولت ها با آسانی تصمیم گرفته نمیتونند در برابر بحث به رسمیت شناسی دولت فعلی افغانستان. اما باید فراموش نکنیم که پیشرفت های زیاد در رابطه و گسترش رابط رسمی از لحاظ ماهوی بین دولت فعلی افغانستان و کشورهای زیاد از جمله کشورهای منطقه صورت گرفته که تقریبا نزدیک به رسمیت شناسی است.
بفرمایید که این دسته نشست ها برای افغانستان چه نفع میتونه داشته باشه؟
خب بدون حضور و شرکت افغانستان فکر میکنم هیچ کس هم نمیتونه که از چنین نشست ها نفع ببره. اگر یک دیدگاه مشترک و یا یک اجماع مشترک به سطح منطقه شکل میگیره افغانستان حتما باید در او حضور داشته باشد، نه تنها در این نشست، در تمام تشکل‌های منطقوی و در تمام جریان‌های منطقوی افغانستان باید حضور داشته باشه و حضور رسمی داشته باشه و کشورهای منطقه باید چنین نشست‌ها را و چنین تشکل‌ها را از اثرات نفوذ غرب مسکون نگهداری بکنه. در او صورت میتونه که هم به افغانستان و هم به منطقه موثریت داشته باشد چنین نشست ها. در این حالت که از افغانستان به این دلیل که غرب ناراض نشوه شرکت دعوت نمیشه و شانس حضور به افغانستان داده نمیشه، فکر نمیکنم که موثریت داشته باشد. نه تنها باید کشورهای منطقه افغانستان را مورد توجه قرار بده، بلکه منطقه را باید مورد توجه قرار بده و افغانستان را من حیث یک عضو کلیدی کشورهای منطقه فرصت بده که حضور داشته باشه و از اثرات و نفوذ منفی که غرب در منطقه دنبال میکنه از او باید جلوگیری صورت بگیره.
بله، گفتگوی همکارم قریشی را شنیدید با محمد شفیق امین، آگاه مسائل سیاسی درباره عدم حضور نماینده طالبان افغانستان در نشست مسکو. در همین زمینه گفتگوی همکارم باقر حسینی با آقای نیک ورز آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
جلسه گفتگوهای امنیتی منطقه که در مسکو برگزار میشد در نوع خود جلسه پنجم است. این روند در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای گذشته انجام شد، همچنین در دهلی نو و چند ماه پیش هم در دوشنبه یکی دیگر از این جلسات برگزار شد. اساساً برگزاری این جلسات با ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسائل امنیتی منطقه طراحی و راه اندازی شد که اینک نوبت به روسیه رسید. اما همونطور که شما هم عنوان کردید، محور اصلی یا دفتر بگیم که یکی از بحث‌های اصلی در جلسه مسکو مربوط به تحولات افغانستان است. این در حالی است که در حدوداً 3 ماه قبل نشست دیگر امنیتی که در مسکو برگزار شده بود نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند و این موضوع سر و صدای زیادی را در فضای خبری و اطلاعاتی سیاسی پیرامون افغانستان و خارج از آن و حتی از سوی طالبان ایجاد کرد. نارضایتی از طرف ساختار حاکم در کابل مطرح شد. برحال بعد از آن بود که یک نوع تحولات تازه در رابطه بین روسیه و طالبان صورت گرفت، طوری که زمیر کابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه و کابل سفر کرد و با مقامات بلندپایه طالبان دیدار و گفتگوهای انجام داد. حتی بحث‌های مربوط به احتمالی به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه نیز به میان آمده بود. از این لحاظ باید دید که در جلسه پیشروی مسکو آیا طالبان شرکت می کنند یا کلن در ارتباط با مسئله افغانستان چه بحث جدی صورت خواهد گرفت.
جناب آقای نیکفرز، در دیگر بحث هایی که شما اشاره کردین به او نشست های منطقوی که برگزار شد، درباره ای که طالبان شروط جامعه جهانی را بپذیره و به برخی از اصول پایبند باشد تاکید شد، اما طالبان به این اصول همچنان پایبند نیستند و جامعه جهانی هم تا به حال اونا رو به رسمیت نشناخته. گرچه که در این دوره طالبان ابراز تمایل کرده برای شرکت در اجلاس مسکو، اما به نظر میرسه که باز هم نمایندگان طالبان حضور نداشته باشه. شما این دوره را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به نظر شما نمایندگانی از طالبان حضور خواهند داشت و نگاه این نشست به طالبان چگونه خواهد بود؟
دقیقاً چند ساعت پیش زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که آنها خواستار شرکت در اجلاس امنیتی مسکو هستند و باید هم نماینده طالبان در این جلسه حضور داشته باشد، چرا که موضوع بحث و موضوع جلسه پیرامون افغانستان است و نمی‌شود که نماینده از افغانستان در این جلسه شرکت نکند. ولی به هر حال روند تحولات نشان می‌دهد که اگرچه رسما از حکومت طالبان از مقامات بلندپایه آن دعوت نشن به مسکو، ولی به هر حال شاید به نمایندگی از طالبان سفارت افغانستان در روسیه که مقامات روسیه آنها را اون این سفارت در اختیار طالبان قرار داده بود در تقریبا یک سال پیش، ممکن است که به نمایندگی از طالبان مقامات این سفارت شرکت کنند. ولی موضوع اصلی همون بحثی هست که خواسته جامعه جهانی و کشورهای منطقه است از ساختار حاکم در کابل پیرامونی تأسیس و یا تشکیل حکومت فراگیر است که تا هنوز طالبان در این زمینه کاری و اقدامی خاصی انجام ندادن و تا میشه گفت که دارن نادیده میگیرن. ولی به هر حال تحولات چند ماه اخیر نشان داده که این نوع بی‌اعتنایی طالبان نمیتواند با سود تحولات خود از داخل افغانستان باشد و حتی منطقه، چرا که روس‌ها وقتی که در جلسه گذشته نماینده طالبان را دعوت نکردن، این یک نوع سیگنال یا یک پیام روشنی به ساختار حاکم در کابل بود که اگر چنانچه آنها به خواسته کشورهای منطقه و به نوع به اصطلاح دلسوزی کشورهای منطقه برای برقراری روابط و معاملات و مراودات با طالبان به شرط راه اندازی حکومت فراگیر اگر عمل نکنند، ممکن است که پیامدهای برای ساختار حاکم در افغانستان داشته باشد.
جناب آقای نیکفرز، نشست مسکو درباره چه مباحث پیرامون افغانستان خواهد بود؟ آیا تعامل بیشتر با این گروه مد نظر خواهد بود یا ممکن است فشارهایی هم برای گروه در این نشست وارد شود؟
من فکر میکنم که بیشتر حالت توصیه‌ای خواهد داشت و برای ارزیابی تحولات چند ماه اخیر در ارتباط با افغانستان و سیاست‌های طالبان و بازی‌های پسی‌پرده‌ای که یا مثلا بگیم که گفتگوهای پسی‌پرده‌ای که میان طالبان با برخی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای در جریان هست، این برای روس‌ها چندان خوشایند نیست و اصلا باید گفت که بحث پیرامون تلاش‌های آمریکا و غرب برای برنامه روسیه و چین خارج کردن طالبان صورت می‌گیرد، اگرچه طالبان اینو رسما اعلان نکردن و این به اصطلاح در مطبوعات رسمی افغانستان و یا منطقه زیاد به اون پرداخته نشده است، اما گفتگوهای بین طالبان و هیئت‌های از آمریکا و غرب صورت گرفته و اکثرا بر این نظر هستند که آمریکا می‌خواهد دوباره بازی جدید را در منطقه در ارتباط با افغانستان شروع کند که حوادث اخیر پاکستان کشور همسایه افغانستان نیست و نوع مرتبط با این طرح آمریکا است.
آقای نیکفرز، پافشاری طالبان بر خواستهایشان تا به حال پیامدهای زیادی برای افغانستان داشته. طالبان با علم به این موضوع به نظر شما آیا در نشستهای آینده خواهند توانست که به هر حال خواستهای خودشان را تعدیل بکنند و به برخی خواستهای جامعه جهانی تن در دهند یا همچنان برای موضع پافشاری خواهند کرد و همچنان موضع جامعه جهانی هم بر رسمیت نشناختن این گروه خواهد بود؟
اصلا باید که از روی به اصطلاح واقعیت های جهان امروز باید یک موضوع رو مشخص کنیم که وقتی که بحث جامعه جهانی به میان میاد یا این اصطلاح کارفرموده میشه، بیشتر منافع قدرت های غربی مد نظر است. ولی در مسئله افغانستان دیدیم که بحث جامعه جهانی که همون نماینده سیاست های غرب هست جواب نداده. ما 20 سال گذشته این تجربه تلخ در افغانستان داشتیم و واقعیت جامعه افغانستان و منطقه نشون میده که اگر طالبان بخواهند برای ادامه قدرت خود برای به اصطلاح اون تحقق وعده هایشان مبنی بر آوردن ثبات و امنیت به افغانستان عمل کنند، ناگزیر هستند که با کشورهای منطقه همکاری کنند و این روش و این روند میتوند که پیامدهای با مراتب مثبت‌تری را برای افغانستان و بار بیارد و بی توجه به اون بحث خاصی جامعه جهانی، چون الان طالبان در دوراهی گیر کردن، هم نمی‌خواهند که اون خاصی جامعه جهانی را بر سر برآورده کنند و هم از طرف دیگر چندان تمایل از خود نشان نمی‌دهند که همکاری واقعی با کشورهای منطقه داشته باشند. البته تعاملاتی وجود دارد، مراوداتی وجود دارد، کشورهای منطقه هم اکثر کشورهای منطقه میشه گفت که جدای از بحث خود ساختار حاکم در کابل به هر حال میخوان که یک نوع کمک به خود مردم افغانستان داشته باشن. در همین ارتباط است که حتی دولت تاجیکستان که با طالبان رسما اجبونه مراوده ندارد ولی سعی میکنه که لااقل مثلا برق افغانستان رو تامین کند. نشانگر اون است که کشورهای منطقه در ذات خود بنای دشمنی یا مثلا مخالفت قطعی با طالبان رو ندارن، میخوان یک نوع مراوده برقرار بشن. ولی این طرف کابل است که تا هنوز در این زمینه به خواسته های به اصطلاح کشورهای منطقه تن نمیدهند و یک نوع بازی رو به اصطلاح و دور از منطق و از واقعیت دارد دنبال میکنه و همش انتظار دارد که از طرف غرب دری بر روی این ساختار باز شود. و همین طریق آنها اگرچه در ابتدای روی کار آمدن اعلان کردن که با کشورهای منطقه و بخصوص با قدرت‌های منطقه‌ای مثل چین، روسیه و ایران و حتی ترکیه می‌خواهند که بنای همکاری و دوستی و روابط عمیق داشته باشند، ولی اینو عملا نشان نمی‌دهند. بعض اقداماتی صورت می‌گیرد ولی اون گونه اقدامی نیست که مثلا واقعا بتوانند کشورهای منطقه را متقاعد کنند برای گسترش روابط و برای همکاری تنگاتنگ با ساختار حاکم در افغانستان.
و به عنوان آخرین سوال بفرمایید که روسیه و کشورهای آسیای میانه سعی کردند در تحولات افغانستان لااقل در بیش از یک سال و نیم گذشته نقش فعالی را داشته باشند. نگاه کشورها به حکومت جدید افغانستان چی است؟
نگاه کشورهای آسیای مرکزی تقریبا شبیه به روسیه است، ولی به هر حال روسیه یک کمی پیش قدم تر بوده، یک کمی برجسته‌تر بوده به اصطلاح تلاشی که نسبت به اصطلاح برقرار روابط و معاملات با طالبان داشته. کشورهای آسیای مرکزی به دلیل وجود خطرهای از جانب افغانستان به خاطر حضور گروه‌های تروریستی و گروه‌های افراطی و که تعداد از آنها هم زادگان همین کشورهای آسیای مرکزی هستند، خیلی نمیتونن ریسک کنن که با طالبان همکاری گسترده داشته باشند. البته برخی دیگر کشورهای منطقه مثل ازبکستان یا قزاقستان در این زمینه گام‌های بسیار جدی‌تر برداشتن، حتی ترکمنستان، ولی تاجیکستان تا به حال در این زمینه اقدام به گسترش روابط جدی با طالبان نکرد و حتی در موردهای زیادی هم از ساختار حاکم در افغانستان انتقاد کرده، چرا که تاجیکستان در خط مقدمی اون مظاهر و نشانه های ناامنی هست که از افغانستان سرایت میشن به شمول گروه های تروریستی افراطی و به شمول قاچاق مواد مخدر و سلاح. و همین خاطر به هر حال همه منتظر هستن که طالبان در زمینه تحقق وعده هاش چی اقدام عملی صورت میدهند و نشست های منطقه امنیتی هم که برگزار میشن، من فکر میکنم که به خاطر این است که به هر حال اونها منتظر هستن که بالاخره طالبان پایام این کشورهای منطقه رو دریافت خواهند کرد و دست به اقدامات جدی در جهت ترمیم روابط و برقراری معاملات و تعاملات با کشورهای منطقه و به نفع خود جامعه افغانستان خواهد کرد.
پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. در ساعت 7:30 به وقت کابل باز هم با شما خواهم بود با خبرهای پایانی. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. دوستان و همراهان گرامی، فرصت این برنامه هم اختصاص یافته به سفر و چکر در لغمان افغانستان. تشکر از استقبال خوبتان. امید که سفر و چکر امروز ما هم لذت بخش و پربار باشه. افغانستان گواهانی از دل تاریخ داره که مردمانی مهمان نواز داره. اگرچه که سفره‌های فقیرانه‌ای داشته باشند، اما دل کلانی دارن و پشانی باز. یک مثل در افغانستان رواج داره که میگه نان و پیاز پشانی باز یا قاش باز. قاش به ازبکی به معنی ابرو است. میریم به لغمان.
زندگی بخیر مگذره، چی کس به کار میکنین؟ نگه بزگر خواستین، مال داری نداری نایی صاحب؟
مال داریم که کنه الحمدلله.
چی داری نایی صاحب؟
مال گو گزاله، مال گو، چیری؟
ماست تو چیزه داری؟
ماست و ماست.
نوروز پیشتو ما میمیم تو خصوصی میمان، میشه میمیم چیز پخته میکنیم؟
ما نوکر هستم، اما وقت که آمدی، ما داد بچه نوکر. دانه پرم امرای تو باشه، خوی یک دن بزنی با خوبش باشه دانه.
یک پایم برام وطنا.
میگم ما هر وقت که آمده نه ما حاجی صاحب خرمات خانه دمو ولایت هم که اسم ما رو بگیری دمو منطقه که همی رشقا بالا میای موترا بالا میای ما لب حاجی صاحب خرمات خان میرم تو را هر کدام همی تو بناز میرسانه تعلیم ها
حتما انشاءالله
جنگ باعث شده که مردم افغانستان در هر گوشه و کنار آرزوی روزی آرام و صلح‌آمیز داشته باشند. آرزویی که هنوز محقق نشده و محمد کاظم کاظمی هم سروده که آیا شود بهار که لبخندمان زند؟ از ما گذشت جانب فرزندمان زند؟
پیامت برای متنا چی هستن؟ در صلح سرتاسری زندگی بکنن؟
میگم پروردگار عالم ای تو صلح را بیاره که سرتاسر آرام باشه. ما خود بسیار در سخت روز زندگی کردیم. پروردگار عالم ای تو آرامی را بیاره که سرتاسری در تمام دنیا.
خیلی خوب است.
پروردگار عالم دیگه ای تو صلح بیاره.
خیر بینی علی صاحب.
میشیم که شما را همواره با خود و در برنامه سفر و چکر داشته باشیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
چکر لغمانی خود ادامه میتیم. در فرصت‌های قبلی چکرهایی داشتیم با یکی از قریه‌های زیبای این ولایت. حالا هم فرصتی دست داده.
دوستا مادر اون جدیدم بسیار شله شد که بیا باز دخانه شفتیم بچایش نمره ما یک جه چه من خوردیم با دست چه دیگه امره مولی شبم صحبت کردیم قصه کردیم بایدگم ای بادا من بیرتا پاگم بای کوی دیم گه توفا چرمک داراگه مادر جان میگه وقتی که از اینجا میری
تو پولی مایده چی جاتی که
من بود دینا وایم ده تو بچه ما هستی من خوش هستم وقتی که میری از اینجا برای تو توت توفه میتم چرمغز برای توفه میتم و ما گفتم چارگولم برای ما بده که ببرم خنده کن بای من میالگه زمین دیگه یا ندیگه
می دیگه تا چلی دیگه می پاجره می دیگه می گاب دیگه می کوگری
بیخی بسیار خوب گپا می زنه به خاطر که تو بچه ما هستی و همیش دوستتان دارم بیا همیش به اینمی خانه تا سینمی اینجا بر تو گام میتم بزم میتم زمینم برات میتم باز امره خود ببر تو تو چارمغزم برات میتم اینه تو تم بر ما رسید و چارمغزم بر ما رسید این مادر جان بر ما دار این توفیه از این مادره راست به حقیقت بیخی راست حقیقت حقیقتی هست به دوستا که
الگه گوشم گرسیدم
بیخی سیست
یعنی چی اگه؟
بیخی ملیه
اندیگ پلا هم اندیگ پلا آل پسی ما مطر گیری اگه یه بری اندیگ پلا هست با مطر گیری
بای
ملتنا نیو اگه
بلکل و یک بچه دیگه ایم هست که موتر موتر دوانی میکنه همره او یک جه باستو بیا از اونم دور جه پشت موتر رایی میکنم که تو را بیا رایی در خانه ایم آبیا خب دوستا ای بود برنامه بسیار شیرین و زیبا در دره تک مردم خیلی خوب مردم خیلی شیرین بسیار یک چند لحظه ما بود خیلی خوب گذشت حقیقتی زندگی نمینجا بود تا بعد خدا نگهدارتان خدا
از لغمان و لغمانی ها گپ میزنیم تفاوت جالبی که با دیگر ولایات داره وجود و رواج زبان پشه‌ای در لغمان است. زبان پشه‌ای به گروه زبانهای هندی تعلق دارد و در بخش‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان به این زبان صحبت می‌شود. دکتر مجاور احمد زیار، زبانشناس افغان از 20 گویش جداگانه در زبان پشه‌ای سخن می‌گوید. او می‌گوید زبان پشه‌ای زبانی است که جزء زبان‌های هندی به شمار می‌آید و به شاخه‌ای به نام دردیک تعلق دارد.
زبان پشه‌ای با گونه رسمی وارد تقویم کشور شد. بر بنیاد فرمان رئیس جمهور 25 جوزا به عنوان روز زبان پشه‌ای در تقویم کشور به ثبت رسیده است.
چند در بخش هایی از ولایت نورستان هم به زبان پشه‌ای صحبت می کنند و برخی ها معتقد هستند به قرابت هایی میان این زبان با زبان نورستانی، ولی عزیز الله شلماچ از محققان زبان نورستانی این دو زبان را متفاوت می داند. او می گوید زبان پشه‌ای و نورستانی همزمان ایجاد شدند، در کنار هم بودند، ولی به دلایل متعدد اینها از هم دور ماندند و به تدریج از یک ملیت به دو ملیت تبدیل شدند و زبان آنها نیز کاملا از هم متفاوت است. خب به گوشه ای از محاوره پشه‌ای توجه کنین.
فلان می جانان کور مصرفیت دارتونده و
یارا ما صرفیت مکو فیلن ننجی خلو بازار دکان دارتو من بری اگه بیکارون
یعنی ساری ایتی و ساری شاد که و دیگر ایتی
یه ساری شاد تو
زبان پشه‌ای دارای 47 صداست که برخی صداهای آن با دیگر زبانهای شاخه هند و آریایی تفاوتهایی دارد. غلام صدیق شنگنیک در مورد تفاوت‌های آوایی این زبان می‌گوید: ما حرفی داریم که به شکل شین است، ولی شین نیست و متفاوت است که در زبانهای عربی و فارسی و پشتو وجود ندارد. یا الفی که در زبان پشه‌ای است و چندین لحن گفته می شود که به تایید زبانشناسان آلمانی نیز رسیده است. کتب درسی به زبان پشه‌ای وجود دارد که فرهنگ منطقه هم در آنها لحاظ شده. قدمت زبان پشه‌ای در سفرنامه ابن بطوطه هم آمده و 60 الی 70 جلد کتاب به این زبان چاپ شده است. رسم و رواج و فرهنگ مردم پشه‌ای نیز با سایر اقوام و ملیت‌ها تفاوت‌هایی دارد. به گونه‌ای مثال مردم پشه‌ای برای حل مشکلات خود نشستی دارند که به آن مارات می‌گویند. حفیظه رحیمی عضو دپارتمنت زبان پشه‌ای میگوید وقتی دختر و پسری با هم نامزد میشوند از اول با هم نشست و برخاست دارند. محدودیت هایی که در دیگر مناطق برای نامزدها وجود دارد در اینجا وجود ندارد و همچنین عروسی نیز از خود مراسم خاصی دارد که انجام میشود. و بالاخره این هم پایان سفر ما به لغمان.
میری بخیر دیگه. از ما شما خدا حافظ. انشالله با امید دیدار هم بتانه هستیم.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید با این برنامه. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم برنامه. تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان از دیدگاه‌های مختلف. خب شنونده های عزیز، در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم. ضمن تبریک مجدد این ایام خدمت شما، همان گونه که در روزهای قبل هم اخبار و گفتگوهای در این زمینه داشته ایم، در برنامه امروز انعکاس هم گفتگویی در این خصوص تقدیمتان میشه. ساعت قبل گفتگویی داشتم با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در افغانستان از جمله در ارتباط با تقویت گرایش ها برای ایجاد حکومت اسلامی در این کشور پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه خوبیتان. و همونطوری که شما هم در سوالتان مطرح فرمودین، بله، انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ملت شریف ایران، همون گونه که امام راحل حضرت امام خمینی رهبر و پیشوای انقلاب بیان فرموده بودند که